آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، این مجله خبری را آغاز میکنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. سازمان عفو بین الملل از حکومت پاکستان خواسته است که همه پناهجویان افغان را فوراً آزاد کند. بخش جنوب آسیای عفو بین الملل روز جمعه در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود نوشت که سال نو برای پناهجویان افغان در اسلام آباد با حملات شبانه، آزار و اذیت توسط پلیس این کشور همراه بوده و صدها پناهجوی افغان به طور غیر قانونی بازداشت شدند. عفو بین الملل از مقامات پاکستان خواسته تا فوراً افغانهای بازداشت شده را آزاد کرده و سیاست جدید را که پناهجویان را مجبور به گرفتن اسناد اضافی مانند NOC برای ماندن در پایتخت میکند نیز لغو کند. NOC سند است که افغانها برای اقامت در اسلام آباد در کنار ویزه یا کارت اقامت باید آن را با خود داشته باشند و گفته عفو بین الملل این سیاست پاکستان افراد آسیب پذیر را در معرض خطر بیشتر قرار میدهد. هیئت قضایی حکومت طالبان به رهبری شیخ عبدالمالک حقانی معاون اداری استر محکمه آنها برای گفتگو درباره مسائل مربوط به زندانیان افغان عازم تهران شده است. استر محکمه حکومت طالبان روز جمعه با نشر اعلامیه گفته است که هدف از سفر هیئت آنها به ایران تقویت همکاری های قضایی، تامین حقوق زندانی افغان در ایران است. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در آگوست سال 2021 میلادی، تعداد اعدام های افغان ها در ایران افزایش یافته و بر اساس گزارش ها در سال 2024 این تعداد بالاترین رقم را داشته است. سازمان حقوق بشر ایران که در ناروی مستقر است پیش از این گفته بود که بسیاری از افغان ها به دلایل قتل عمدی، قاچاق مواد مخدر و سایر اتهامات اعدام شدند. مدافعان و نهادهای حقوق بشر رژیم ایران را متهم می‌کنند که روند رسیدگی به دوسیه‌های عادلانه نیست و زندانیان در بسیاری از موارد به وکلای مدافع دسترسی ندارند. محکمه در پاکستان عمران خان صدر اعظم سابق و بشرا بی‌بی همسرش را در یک دوسیه تاریخی فساد مجرم شناخته است. قاضی نصیر جاوید رعنا ضمن اعلام حکم 14 سال حبس برای عمران خان و 7 سال برای همسرش گفت که محکمه دوسیه خود را ثابت کرده و عمران خان مجرم شناخته شده است. عمران خان بنیانگذار حزب تحریک انصاف پاکستان و همسرش بشرا بی‌بی در دوسیه 190 میلیون پوندی القادر ترست به فساد مالی متهم شدند. اما عمران خان و همسرش این اتهامات را رد کردند. میگویند که این اتهامات انگیزه سیاسی دارند. سلمان اکرم راجا یکی از رهبران حزب تحریک انصاف پاکستان گفته است که نسبت به این حکم درخواست تجدید نظر خواهند کرد. و کابینه اسرائیل روز جمعه توافق با گروه شبه نظامی حماس برای آتش بس در غزه و آزادی گروگان‌ها را تصویب کرد. حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شده است. علیرغم اعلان موافقه آتش بس، طیاره‌های جنگی اسرائیل به حملات گسترده خود در غزه ادامه دادند و مقامات فلسطینی اواخر پنجشنبه اعلان کردند که حداقل 86 نفر در اولین روز از زمان اعلان آتش بس کشته شدند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. دفتر هماهنگ کننده کمک‌های بشری ملل متحد در افغانستان از افزایش دخالت در امور کمک رسانی در این کشور سخن می‌گوید. وزارت خارجه پاکستان شایعات و گزارش‌ها در مورد تصرف دهلیز واخان توسط پاکستان را بی اساس می‌خواند. بانک جهانی اظهار می‌دارد که فقر و بی‌بضاعتی در افغانستان افزوده است. یک باشنده کابل گفت
من مشکلات ما بسیار زیاد است، به خاطر که ناناور خانه ندارم. من میال 5 دانه اولادایم است، امروی خودم 6 را خوردم، والا یک را پد خانه آوردم، والا کس نیست.
کم بوده آب آشامیدنی در بامیان.
آب یک ذره از پالی خانه ما، از پالی مغاره عبور شده، آب پاک نیسته. امروز از ناچاری مقصد میخوریم دیگه، بسیار آب دور است، بسیار در تکلیف هستیم.
یک تعداد جوانان افغان به امید زندگی بهتر در خارج از کشور به کورس‌های زبان‌های خارجی رو آوردند. یک تن از آنان گفت:
فلان انگلیسی میخوانم، اگر بتانم تا سال آینده تافل بگیرم میخوایم در بورس داد کشوری جرمنی اپلای کنم یا هم در بورس شوینینگ انگلستان.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
دفتر هماهنگ کننده امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا میگوید در ماه دسامبر سال 2024 نزدیک به 150 رویداد جلوگیری از دسترسی به کمک‌های بشری توسط همکاران بشر دوستانه‌شان در افغانستان گزارش شده است. اوچا در گزارش تازه خود در این مورد گفته که بیشتر این رویدادها دخالت در عملی کردن فعالیت‌های بشری بوده است. در همین حال برخی از کارکنان نهادهای بشری و افراد نیازمند به خدمات بشری نیز مشکلات در بخش دسترسی به این کمک‌ها را تایید می‌کنند. جزئیات را در این گزارش با هم می‌شنویم.
دفتر هماهنگ کننده امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا می‌گوید در ماه دسامبر 2024 در افغانستان 148 رویداد جلوگیری از دسترسی به کمک‌های بشری توسط همکاران بشر دوستانه‌شان ثبت شده که بیشتر این رویدادها مداخله در روند توزیع کمک‌ها بوده است. اوچا در گزارش تازه خود که روز پنجشنبه 16 جنوری منتشر کرده گفته است که این وضعیت 52% افزایش را نسبت به زمان مشابه در سال 2023 نشان می‌دهد. اوچا افزوده که این رویدادها سبب توقف 52 پروژه و مسدود شدن یک مرکز صحی به گونه موقت شده و مناطق جنوب شرقی، جنوبی و مرکزی افغانستان به ترتیب مناطقند که بیشتر تحت تاثیر قرار گرفتند. در گزارش آمده که در ماه دسامبر 92% این رویدادها مداخله در عملی کردن فعالیت‌های بشری بوده که مداخله در برنامه‌ها محدود کردن مشارکت کارکنان زن در فعالیت‌های بشری و وارد کردن فشار بر آنها و درخواست لیست و معلومات حساس کارکنان در آن شامل می‌شود. همینطور تأخیر در امضای تفاهمنامه، مداخله در جذب و تدارکات کارمندان، جلوگیری از استفاده زنان از کمک‌ها و خدمات، مداخله یا تلاش برای مداخله در انتخاب زینفان از دیگر موارد است که در گزارش به آن اشاره شده است. اوچا همچنان گزارش داده که 31 رویداد مبتنی بر جنسیت نیز در دسامبر سال گذشته گزارش شده که نسبت به ماه نوامبر 18 رویداد افزایش را نشان می‌دهد و این کار تأثیر ناگواری بر زنان دارد که برای به دست آوردن کمک‌ها و خدمات نجات بخش به مشارکت کارکنان کمک رسان زن نیاز دارند. در این رویدادها به محدودیت مشارکت زنان در روند توزیع کمک‌ها، محدود کردن دسترسی آنها به نهادهای صحی، جلوگیری از ثبت زینفان زن در پروژه‌ها، رفتن به دفاتر به خاطر جستجوی کارکنان زن و تأخیر روند استخدام کارکنان زن شامل است. در مورد گزارش اوچا از ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پرسیدیم، اما او تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد. پیش از این نیز حکومت طالبان از سوی اوچا به مداخله در توزیع کمک‌ها و شناسایی دریافت کنندگان متهم شده بود، اما آنها همیشه چنین گزارش‌ها را رد کردند. اوچا در حالی از موجودیت چالش‌ها در بخش دسترسی به کمک‌های بشری گزارش می‌دهد که افراد نیازمند به کمک‌های بشری نیز از دخالت طالبان در روند توزیع این کمک‌ها شکایت می‌کنند. بسم الله باشنده ولایت بغلان به رادیو آزادی گفت که چندین بار نامش از سوی نهادهای خیریه برای کمک درج شده، اما به گفته او دوباره از سوی مقام‌های محلی حذف شده است.
حتی فرگر ها میه سرور میکنن با دیگاه میه باز خط میزنن. این یک مشکل زندگی سر هم هست که خانه کنوال زندگی میکنیم افسر ایال هستیم که حتی در دیوال ما هم کاغل کرگی نیست.
برخی از کارکنان نهادهای بشر دوستانه نیز مشکلات در این بخش را تایید می‌کنند. یکی از آنها که به علت حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
اول خو
ابتدا در امضای تفاهم نامه ها دخالت وجود دارد. آنها تنها چیز را می خواهند که در پالیسیشان باشد. به پالیسی اینجوها توجه نمی کند. تنها می خواهند افراد خودشان استخدام شود و افراد خودشان از آن مستفید شوند.
یکی دیگر از کارکنان نهاد خیریه که او نیز به علت همسان نمی خواهد نام و صدای اصلیش در گزارش منتشر شود به رادیو آزادی گفت:
نهادهایی که بر از اینا فن می دادن یا هم بودیجیش هم می دادن، امروز هم بودیجه را هم دولت بالایشان بند کرده به خاطر از اینکه نمی خواهند که زنان فعالیت داشته باشه. همون نهادهایشان بسته کرده کار که یک خانم می تانه بکنه، اما او را خودشان در بین خودان خودشان می کنن. اگر مو بودیجیش هم باشه خودشان بین خودان تقسیم می کنن.
اوچا در حالی از چالش‌های موجود در بخش دسترسی به کمک‌های بشری گزارش می‌دهد که بر اساس معلومات اداره یاد شده، سال روان میلادی در افغانستان 22.9 میلیون نفر به کمک‌های بشری نیاز خواهند داشت.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
وزارت خارجه پاکستان شایعات و گزارشات در مورد تصرف دهلیز واخان توسط پاکستان را به اساس می خواند. شفقت علی خان، سخنگوی این وزارت، روز پنجشنبه در نشست خبری هفتگی خود در اسلام آباد گفته است که واخان بخشی از خاک افغانستان است و پاکستان به تمامیت ارضی افغانستان احترام می گذارد و آن را به رسمیت می شناسد. این مقام پاکستانی همچنان از طالبان خواست تا در برابر تروریست ها که به گفته او در افغانستان پناه بردند اقدام کنند. برخی از آگاهان افغان و پاکستانی بدین باورند که اگرچه پاکستان قصد تصرف واخان را دارد، اما بر علاوه افغان ها چین نیز به خاطر حفظ منافع اقتصادی خود هرگز اجازه نخواهد داد که پاکستان به این هدف برسد. جزئیات بیشتر را در این گزارش مشنوید.
پس از نشر گزارش‌ها و شایعات درباره تصرف دهلیز واخان از سوی نیروهای پاکستانی در شبکه‌های اجتماعی و برخی رسانه‌های پاکستانی، وزارت خارجه پاکستانی ندعاها و گزارش‌ها را نادرست خواند. شفقت علی خان، سخنگوی جدید این وزارت، روز پنجشنبه 16 جنوری در نشست خبری هفتوار خود در اسلام آباد گفت که افغانستان همسایه پاکستان است و اسلام آباد به حاکمیت و تمامیت ارضیان احترام می‌گذارد و به گفته او سوال این پیدا نمی‌شود که پاکستان چنین نیت نسبت به همسایگان خود داشته باشد. شفقت علی خان اظهار داشت که پاکستان خواهان روابط خوب و مستحکم با افغانستان است و به گفته او وجود تروریست ها در خاک افغانستان مسئله است که نیاز به همکاری مشترک دو طرف دارد. وی از حکومت طالبان خواست تا در برابر تروریست هایی که به گفته او در افغانستان پناه گرفتند اقدام کنند. این اظهارات وزارت خارجه پاکستان در مورد دهلیز واخان در حال مطرح می شود که طی دو ماه گذشته در شبکه‌های اجتماعی و برخی رسانه‌های پاکستانی شایعات و گزارش‌های درباره تصرف این منطقه توسط نیروهای پاکستانی منتشر شده است. این گزارش‌ها و شایعات پس از حمله هوایی نیروهای پاکستانی به ولسوالی دندپتان پکتیکا و درگیری‌ها بین نیروهای افغان و پاکستانی در امتداد خط دیورن در اوایل ماه جدی منتشر شدند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به سوالات رادیو آزادی درباره موضع اخیر وزارت خارجه پاکستان در مورد واخان پاسخ نداد، اما در اوایل ماه جنوری در گفتگو با برخی رسانه‌های داخلی ادعای تصرف واخان توسط نیروهای پاکستانی را رد و بر حفظ این منطقه تاکید کرده بود. و تاریخ 11 جدی، سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان، نیز با ژاو شینگ، سفیر چین در افغانستان، درباره اهمیت استراتژیک واخان گفتگو کرده بود. افراسیاب خطرگز، به سابق سنا و سیاستمدار پاکستانی، نسبت به موضع اخیر وزارت خارجه پاکستان درباره واخان شک دارد و ادعا می کند که ارتش پاکستان بر اساس یک عمق استراتژیک منظم برای تصرف واخان برنامه ریزی کرده است.
این یک بازی اطلاعاتی است. اگر شما ببینید، بسیاری از رسانه‌های اجتماعی که بر روی این موضوعات تمرکز کردند مربوط به نهادهای اطلاعاتی پاکستانی هستند که سپس خبرنگاران نیز این موضوع را مطرح کردند. حالا که وزارت امور خارجه چنین موضوعی را اتخاذ کرده، واضح است که آنها نمی‌توانند بگویند که قصد دارند بخش از خاک افغانستان را تصرف کنند. من فکر میکنم در پاکستان چنین خواسته ای وجود دارد. اگرچه همه نه، اما برخی میخواهند بخش از واخان را تصرف کنند تا راه مستقیم به آسیای مرکزی پیدا کنند. اما افغان ها هرگز اجازه نخواهند داد و چینی ها نیز این موضوع را نمیپذیرند.
اوست جان، باز دیپلمات سابق و آگاه سیاسی نیز با اشتراک نظر با آقای خطک بر رادیو آزادی گفت:
واخان افغانستان تاریخی،
واخان خاک تاریخی و مشروع افغانستان است. اگر پاکستان در این زمینه تحرکات انجام دهد، علاوه بر افغانها با واکنش شدیدی چین و هند مواجه خواهد شد که عواقب آن برای پاکستان غیر قابل جبران خواهد بود. نکته دیگر این است که پاکستان در حال حاضر برای انجام چنین اقدامی از هیچ طرف توانایی ندارد. بنابراین این روند تبلیغاتی و اطلاعاتی است که آنها دنبال می‌کنند.
دهلیز واخان یک منطقه کوهستانی باریک در شمال شرق ولایت بدخشان افغانستان است که از شمال به تاجیکستان، از جنوب به پاکستان و از شرق به چین متصل است. افغانستان از طریق دهلیز واخان حدود 80 کیلومتر با چین مرز مشترک دارد. این دهلیز تنها مسیر ارتباطی بین افغانستان و منطقه سینکیانگ یا کاشغر چین است.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
بانک جهانی از افزایش فقر در افغانستان هشدار داده است. این بانک در گزارش تازه تاکید کرده که نرخ بالای بیکاری و افزایش بهای کالاهای تجارتی در این کشور جوامع فقیر را بیشتر افزایش داده و زمینه افزایش ناامنی غذایی و فقر را هم فراهم کرده است. برخی خانواده های نیازمند در افغانستان می گویند که بیکاری و بهای بلند مواد غذایی و مواد سوخت زندگی را برای آنها دشوار کرده است. جزئیات بیشتر در گزارش خجسته کبیری.
بانک جهانی میگوید که گرسنگی و ناامنی غذایی در افغانستان در مقایسه با دهه گذشته بدتر شده است. این بانک در گزارش ماه جنوری چشمانداز اقتصاد جهان که ناوقت روز پنجشنبه 16 جنوری نشر کرده است، تشدید فقر در افغانستان هشدار داده است. بر اساس این گزارش بانک جهانی، علت افزایش فقر و ناامنی غذایی بین خانواده‌ها در افغانستان، نبود زمینه کاری و افزایش بهای کالاهای تجارتی در این کشور است. کاسیب‌پذیری جوامع فقیر را بیشتر افزایش داده و زمینه بلند رفتن ناامنی غذایی و فقر را فراهم خواهد کرد. این در حال است که برخی خانواده‌ها در افغانستان نیز می‌گویند که بیکاری و قیمتی مشکلات اقتصادی آنها را شدیدتر کرده است. نفیسه، مادر 5 فرزند و باشنده کابل، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
من مشکلات ما بسیار زیاد است، به خاطر که نانآور خانه ندارم. میال 5 دانه اولادای ما است، امروی خودم 6 تا خوردن. والا یک رو پد خانه آوردن، والا کس نیست. زمستان است، منقلک دارم، منقلک میمانم، برق میره. قرار این زیر صندلی یخ میشینیم. دیگه نه زغالی است، نه چوبی است، هیچ چیز نیست. امروز گریه کده فرقای سر ما درد گرفت. گازای ما کلش خالی شده. مگم زمینه کاری هم نیست که مثلا ما کار کنیم. پیاز نیست، رومی نیست، نمک نیست.
یک باشنده ولایت بلخ که نخواست به علت حساسیت موضوع نامش گرفته شود، بر رادیو آزادی گفت که فقر سبب شده تا همه وسایل خانه‌اش را به فروش برساند.
مامور قبلی دولت بودیم، ایلما 3 سال و زیادتر از زمانی که ما از وظیفه برکنار شدیم آمدیم، اوتر بس نمانده که ما اپلای نکده باشم. ما 17-18 سال تجربه کاری داشتیم، دارم. در حدود شد بالای 5000 بس ما اپلای کده باشم. متاسفانه که در هیچ جا شارلست نمیشیم. اول از خداوند دادم موفق میشم، اما شارلستش نمیشیم. بخاطر خرج مصرف خانه، وسایل خانه هیچ نمانده فروختیم. فقط تنها ما یک 4 تا فرش که فعلا در زیر خانه مانده، اونم مانده. این مال فصل زمستان است، سوخت زمستان هیچ نداریم. سنگ زغال ما به کیلو میخریم.
بانک جهانی در گزارش خود همچنان افزوده که به دلیل نبود داده‌های کافی، پیش‌بینی‌های رشد اقتصادی برای افغانستان ارائه نمی‌شود. با این حال این بانک پیش‌بینی می‌کند که اقتصاد افغانستان ممکن است رشد محدودی را تجربه کند که بخشی از آن به دلیل کاهش نسبی تورم حمایت می‌شود. در این گزارش همچنان تاکید شده که خسارات اقتصادی ناشی از خشونت در کشورهای کم درآمد از جمله افغانستان قابل توجه و گسترده است. این در حالی است که دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد یا اوچا روز یکشنبه 12 جنوری گزارش داد که از جنوری تا مارچ سال 2025 میلادی برخی از کمک‌های مهم صحی، آموزشی، غذا و سرپناه به علت نبود بودجه با خطر قطع شدن مواجهند. اوچا پیش از این به تاریخ 6 جنوری در گزارش خود ابراز نگرانی کرده بود که سال روان میلادی 22.9 میلیون افغان یا نیمی از نفوس افغانستان به کمک‌های بشری نیاز دارند.
بیشتر از خبر،
کمبود آب آشامیدنی در مرکز بامیان زندگی باشندگان این ولایت را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. برخی از مردم میگویند که برای دسترسی به آب باید مسافت‌های طولانی را طی کنند، در حالی که تعداد دیگری به دلیل استفاده از آب‌های ناپاک با بیماری‌های مختلف روبرو شدند. این گزارش را با صدای یکی از باشندگان بامیان آغاز می‌کنیم.
ما مردم مغارنشین تلف هستیم، آب نداریم، بسیار دیگه مشکلات زیاد داریم.
محمد حسن 46 ساله باشنده بامیان همراه با خانواده‌اش در یکی از مقاره‌های نزدیکی بودا زندگی می‌کند. او می‌گوید که 300 خانواده مقارنشین از یک چای کوچک استفاده می‌کردند، اما حالا این چا خراب شده است. محمد حسن برادی آزادی بیشتر میگوید
ما آب یک ذره از پالی خانه ما از پالی مغاره آب شده، او مقصد آب پاک نیست، امزو از ناچاری مقصد میخوریم دیگه، پاک نیست، بسیار آب دور است، بسیار در تکلیف هستیم، اولاق نداریم دیگه، بسیار در زحمت، باز وقت در پشت میاریم، باز وقت دیگه یکم کلاچی از امسا طلب میکنیم، بسیار مشکل ما زیاده دیگه.
حمیدالله یکی دیگر از باشندگان بامیان از مشکلات مشابهی صحبت میکند.
آب صحی تقریبا 5 کیلومتر ما این در پشت شهر بریم از دریا در سر و پشت و سر و گردن مثلا آب بیاریم دیگه، ما آب نداریم دیگه، بسیار مشکل سخت هستیم.
باشندگان بامیان میگویند که استفاده از آبهای ناپاک باعث شده کودکان و اعضای خانواده هایشان با بیماری های گوناگون روبرو شوند. دکتر جمشید دانیار متخصص امراض عمومی درباره پیامدهای استفاده از آبهای آلوده اشاره می‌دهد.
بدون شک استفاده از آبهای جو و آبهای آلوده منجر به مشکلاتی صحی زیاد میشه از قبیل امراض اسهال و استفراغ و دیگه، و در این صورت پیشنهاد میشه که مردم قبل از اینکه آبها را استفاده بکنند به مدت 5 دقیقه بجوشانند، یا حداقل از فیلترهای ساده ای که قابل دسترسی مردم وجود داره میتونن استفاده بکنن.
خواستم دیدگاه اداره محلی طالبان را درباره این مشکل داشته باشیم، اما عبدالصبور سیقان سخنگوی والی طالبان در بامیان تا هنگام تهیه این گزارش پاسخی نداد. اما نزدیک به 5 ماه پیش اداره ملی حفاظت از محیط زیست حکومت طالبان اعلام کرد که 21 میلیون نفر در افغانستان به دلیل تغییرات اقلیمی به آب‌های آشامیدنی صحی دسترسی ندارند. روح الله امین رئیس تغییر اقلیمی نداره در نشست تشریح دستاوردهای یک ساله اداره‌های حکومتی طالبان از پیامدهای خشکسالی، سیلاب‌ها و باران‌های شدید ابراز نگرانی کرده بود. با این حال مهدی عزیزی یک فعال مدنی در بامیان میگوید که سازمان‌های بین‌المللی در تأمین منابع آبی و بهبود وضعیت مردم در بامیان باید پروژه های بنیادی را راه اندازی کنند.
نیاز میره که نیاز سنجی شوه و سازمان های بزرگ بین المللی که نقش اساسی در کمک رسانی به مردم دارن، مردم بامیان امرایه بکنه و پروژه های بنیادی دیگر را سازماندهی بکنه تا مردم از این مشکلات خلاص شوند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
برخی از افرادی که در کابل مصروف آموزش زبان‌های خارجی اند می‌گویند یادگیری زبان‌های خارجی در کنار تقویت مهارت‌های آنان وسیله ضروری برای مهاجرت و دسترسی به فرصت‌های بهتر در خارج از افغانستان است. آنها در صحبت با رادیو آزادی گفتند که با تسلط بر زبان‌های خارجی قصد دارند تا در خارج از کشور فرصت‌های شغلی مناسب پیدا کرده و آینده بهتری برای خود بسازند. بیشتر در این گزارش می‌شنوید.
شماره از جوانانی که در کابل مصروف یادگیری زبان‌های خارجی هستند ابراز امیدواری می‌کنند که با استفاده از این مهارت در خارج از کشور فرصت‌های شغلی مناسب یافته و آینده بهتر برای خود بسازند. آسیا باشنده کابل که مصروف فراگیری زبان انگلیسی به طور آنلاین است می‌گوید که قبل از بسته شدن پوهنتون‌ها از سوی طالبان در مقطع ماستری مصروف تحصیل بود. او برای رادیو آزادی گفت مصمم است برای مقطع مستری در خارج از افغانستان درخواست کند و از این طریق از محدودیت‌های وضع شده بر زنان در افغانستان رهایی پیدا کند.
پهنتون خواندیم. ما دو سمستر مستری هم خواندم در پهنتون پیام نور، اما تحولات شد و تمام زحمات ما را ضرب صفر کردن. فعلا انگلیسی می‌خوانم تا اگر بتانم تا سال آینده تافل بگیرم، میخوایم در بورسی داد کشوری جرمنی اپلای کنم یا هم در بورسی شوینینگ انگلستان و ماستری ما در خارج بخوانم. و در ضمن از این وضعیت و محدودیت هایی که حکومت فعلی ایجاد کرده نجات پیدا کنم.
طارق یکی دیگر از باشندگان کابل و دانش آموز کورس افغان جرمن میگوید که با یادگیری زبان آلمانی قصد دارد شانس خود را برای دریافت بورسی تحصیلی و همچنان ویزه کاری امتحان کند. او برای رادیو آزادی گفت:
ما 6 ماه میشه زبان آلمانی میخوانم، به خاطر قصد رفتن دارم به خاطر طرف جرمنی دیگه. آلمانی را بسیار خوب یاد گرفتم. بعد از اینکه بیه کلا تمام کردم میرم پاکستان امتحان میدم، بنا به خدا کامیاب شوم و با ویزه های کاری و تحصیلی جرمنی درخواست بدم و بتانم از این کشور بیرون شم.
با گزارش دویچه وله، حکومت جرمنی از اول جون 2024 با شرط داشتن سند B1 زبان آلمانی فرصت‌های فراوان شغلی را برای شهروندان کشورهای دیگر فراهم کرده و این روند باعث شده است که سالانه تعداد زیادی از مردم برای مهاجرت به این کشور اقدام کنند. نانسی فایزر وزیر داخلی جرمنی گفته که آنان تضمین می‌کنند که کارگران و ویژه کارگران ماهر می توانند وارد جرمنی شوند. در این حال خیرالله شهریار مسئول کورس زبانهای خارجی افغان جرمن می گوید حضور علاقمندان به یادگیری زبانهای خارجی در دوره های حضوری و آنلاین در این اواخر پررنگ تر شده است. او مدعی است که این متقاضیان بیشتر تمایل دارند تا پس از یادگیری زبان در خارج از کشور تحصیل و یا کار کنند.
علاقمندی جوانا، دخترا، پسرا بیشتر بر این هستند که از کشور افغانستان به بیرون تحصیل کنند، درس بخوانند و متقاضیان زبانهای خارجی مثل زبان انگلیسی، زبان آلمانی و زبانهای دیگر کشورها بیشتر است و علاقمندا روز به روز بیشتر شده میره، ولی متاسفانه مشکل اصلی است که مکان آموزشی به شکل حضوری وجود نداره. اکثریت کسایی که علاقمند تحصیل هستند از طریق آنلاین آموزش زبان می‌بینند.
ذبیح‌الله سادات مدیر مسئول کورس زبانهای خارجی استنفورد در کابل نیز مدعی است که قبلا بیشتر متقاضیان یادگیری زبانهای خارجی به هدف پیدا کردن شغل در مؤسسات خارجی در افغانستان با آنان مراجعه می‌کردند، اما اکنون بیشتر به هدف مهاجرت و بیرون شدن از کشور این هدف را دنبال می‌کنند.
اما متاسفانه در رژیم جدید افغانستان اکثریت شاگردای ما اونایی هستن و علاقمندای هستن که فقط میخوان به هدف ای که کشور ترک کنن و در یکی از کشورهای خارجی پناهنده شون، در آنجا به این خاطر میخوانن و قبلا به اهداف پیدا کردن شغل ها و همچنان کار کردن در یکی از موسسات خارجی بود.
شمار از آگاهان در بخش آموزش معتقدند که جوانان افغان به دلیل شرایط اقتصادی و سیاسی پیچیده احساس میکنند که فرصت های شغلی و تحصیلی در داخل کشور محدود است و از این رو به دنبال فرصت ها در کشورهای دیگر میگردند. فردین فرهمند فعال آموزش بر رادیو آزادی گفت جوانان و ویژه دختران دیگر از این که در افغانستان آینده تحصیلی و کاری داشته باشند ناامید شدند.
روپاشی خیلی از زمینه‌های کاری در افغانستان وجود داشت. حالا جوانان افغانستان که مهمترین و بزرگترین قشر کاری در جامعه افغانستان را تشکیل می‌دادند، به بهانه‌های مختلف از کشور فرار می‌کنند که حالا این بهانه‌ها چی تحصیلی باشد، چی کاری و سایر موارد اجتماعی و اقتصادی و سیاسی دیگه که بوده باشه، نخستین ضربه این به اصطلاح فرار جوانان از کشور، حالا چی قاچاق و یا چی به شکل قانونی، و پیکر جامعه افغانستان است که البته به آینده های پیشرفت و ترقی افغانستان ضربه مهلک و خطرناکی خواهد داشت.
پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، مکاتب بالاتر از صنف ششم، فوانتون‌ها و حتی انستیتوت‌های طبی برای دختران بسته شدند. همچنین زنان از کار در بسیاری اداره های دولتی و تمام مؤسسات غیر دولتی منع شده و محدودیت های گسترده در بخش های مختلف زندگی اجتماعی آنها اعمال شده است. همچنان ده ها هزار افغان در بیش از 3 سال گذشته به دلایل مختلف از جمله مشکلات امنیتی و اقتصادی به طور قانونی و غیر قانونی خود را به کشورهای همسایه افغانستان، ترکیه و کشورهای اروپایی رسانیدند.